مجله بامدادی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته صبح است. در ماشای رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی یکشنبه 2 اکتبر و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز توجه کنید به سرخطی اخباری مهمی این ساعت. فرستاده خاصی آمریکا مارک گروسمن روز 5 اکتبر وارد دوشنبه می شود. همراه اولاقی یک بمبساز القاعده در یمن نیز کشته شده از قاتلی ولی پنجاب حکم قتل گرفت. یک فرمانده شبکه حقانی در پکتیو دستگیر شد و در تاجیکستان دعوت تیرماهی به ارتش آغاز یافت. تفصیل خبرها. فرستاده خاصی آمریکا در امور افغانستان و پاکستان برای 2 هفته به سفری کشورهای آسیا و خلیج فارس رفت. مارک گروسمن طی این سلسله سفر از امارات عرب و قطر، ترکیه و چین و هند، افغانستان و پاکستان و از همه 5 کشوری آسیا مرکزی دیدن خواهد کرد. یک موضوع سفری او 2 انجمن مخصوصی آینده افغانستان است که تا 2 ماه دیگر در استانبول و باندایر خواهند شد. بازدید 4 روزه گروسمن از دوشنبه 5 اکتبر آغاز می‌یابد. او بار آخر در ماه می از تاجیکستان دیدن کرده بود. دو مقام آمریکا گفتند که در نتیجه حمله روز جمعه هواپیمای بسرنشین ظاهراً در کناری رهبر القاعده یمن انور اولاقی یک بمبساز ارشد سعودی نیز کشته شد، اما هلاکت ابراهیم اسیری هنوز رسما تصدیق نشده است. باور می‌رود مواد ترکنده‌ای را که در حمله ناکام روز مولد مسیح در سال 2009 و خاست بمب‌گذاری هواپیماهای بربر آمریکا در سال گذشته استفاده شد، محض اسیری آماده کرده بود. دادگاه پاکستان یک افسر پلیس مجرم در قتل والی پنجاب سلمان تاثیر را محکوم به قتل کرد. قاضی پرویز علی شاه در دادگاه پشت درهای بسته در زندان راولپندی به ملک ممتاز حسین قدری با جرم کشتار و تروریسم 2 حکم اعدام داد. ملک ممتاز که محافظ سلمان تاثیر بود اعتراف کرده است که روز 4 ینور والی بزرگترین ولایت پنجاب پاکستان را به دلیل مخالفتش به قانون توهین ضد اسلام کشت. نیروهای تحتیه فرمان ناتو میگویند در این هفته هنگام عملیات در ولایت پکتیا در شرق افغانستان حاجی ملک خان یک فرمانده ارشد شبکه حقانی را دستگیر کردند. ایساف گفت ملک خان روز پنجشنبه در اولسوالی جان خیل همراه با معاون و محافظش به دست افتاد. ایساف گفت ملک خان که برای انجام حملات بین افغانستان و پاکستان روا میکند مسلح بود، ولی بدون کدام مقاومت دستگیر شد. آمریکا اخیرا اداره کشف پاکستان را به حمایت از شبکه حقانی عیبدار کرده بود. از 1 اکتبر در تاجیکستان مراسم دعوت تیرماهی به صف نیروهای مصالح این کشور آغاز یافت. این معرکه قرار است 15 تا 16 هزار جوان به خدمت نظامی دعوت شوند. جمع جوانان سنی دعوتی در تاجیکستان بیش از 600 هزار برآورد می شود. با گفته حامیان حقوق، صفوف ارتشی این کشور تا حال معمولا توسط ابلهها تکمیل می شود. بنا به خبرها در پی تشدید حملات حکومت موقت لیبیا بالای شهر سیر ساکنان غیر نظامی از این شهر فرار میکنند. تنها روز 30 اکتبر حدود 100 هزار ماشین ترک سیر زادگاه محمر قذافی کرده است. صدها تن از طرفداران مخالفین ارمنستان میدان آزادی در مرکز یریوان را 2 روز باز اشغال کردند. اعتراض یک هفتگی مخالفین روز جمعه با رهپیمایی تقریبا 6000 نفر آغاز یافت و پلیس مانع زدن بیش از 20 خیمه آنها در میدان آزادی نشد. کنگره ملی ارمنستان گفت هدف آنها فشار به حکومت است که تا پایان سال روان انتخابات هم پارلمانی و هم ریاست جمهوری دایر کنند، اما مقامات این طلب را رد میکنند. فعالان میگویند نیروهای ارتش سوریه تحت حمایت تانک و توپخانه ها وارد شهر رستان شده، دست کم 15 سربازی را که به طرف تظاهرگران گذاشته بودند کشتند. خبرهای رسیده از رستان ها که شلاقبران شدید در سراسر شهر و جستجوی خانه به خانه سربازان فراری توسط ارتش است. با این حال شورای ملی سوریه که گروه های مختلف و تقریبا 140 شخصیت مخالف رژیم بشار اسد را متحد میکند روز شنبه در استانبول یک نشست پشت درهای بسته دایر کرد. در ولایت سغد مرافع پرونده محبت جورایی و مؤسس نخستین دادگاه حکمی در تاجیکستان آغاز شد. جورایی و به محاکمه قضیه های خارج از صلاحیت دادگاهش عیبدار می شود، ولی او این پرونده را فرمایشی می خواند. دادگاه حکمی جورایی و 1 ینور سال 2009 به کار پرداخته تا بسته شدنش در یک سال بیش از 150 قضیه را بررسی کرد. و شام 1 اکتبر در تالار فیلارمونی دولتی تاجیکستان کنسرت آوازخوان جوان و شناخته تاجیک جانبک مورا دایر شد. ابتدا قرار بود این کنسرت در کاخ باربد برگزار شود، ولی مکان آن به دلیل فنی تغییر کرد، چون که کاخ باربد گویا جوابگوی معیارهای زیر ساختار نبوده است. جانبک فرزند خردی آوازخوان معروف تاجیک جانبک مراد بوده، تقریبا 10 سال به این سو در ژانر پاپ هنرنمایی میکند. او 2 سال پیش بیگ اپل موزیک اوارد یکی از جایزه های معتبر موسیقی فارسی زبانان دنیا را به دست آورد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodi.org صفحه ما در اینترنت. اما حالا سرخط مطالب این نشر مجله. ضربه بزرگ به بدن القاعده در یمن همراه با اولاقی یک بمبساز ارشد این شبکه نیز کشته شده است. بودجه اجتماعی ولی با کسر جدی، حجم بودجه تاجیکستان برای سال آینده 10 میلیارد سومانی خواهد شد. بحث اسلام و هنر در تلویزیون، رویارویی ستاره پاکستانی وینا ملک با مفتی عبدالقوی. نصف بیکاران در تاجیکستان زنان بودند، اما یک زن بیکار در این کشور از کدام حقهای برخوردار است؟ و دست پیران را که میگیرد؟ مردم بازنشسته در تاجیکستان تا حال امید از فرزند دارد تا از نفقه ناچیزی دولت. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. مقامات آمریکا میگویند حمله روز جمعه هواپیمای بی سرنشین در یمن در کنار رهبری القاعده در نیم قاره عرب انور اولاقی، یک بمبساز ارشد سعودی را نیز کشته به جا گذاشت. باور میرود مواد ترکنده را که در حمله ناکام روز مولود مسیح و قصد بمبگذاری هواپیماهای بربری آمریکا استفاده شد، محض ابراهیم اسیری آماده کرده بود. هلاکت اسیری هنوز رسما تصدیق نشده است، اما قتل اولاقی را رئیس جمهور آمریکا برگ اوباما باز یک گام مهم در راه شکست دادن القاعده و یارانش نامید. هلاکت اولاقی ضربه بزرگی به این فعالترین بخش القاعده است. انور اولاقی 40 ساله هرچند یمنی است، ولی در ایالت نیو مکسیکو به دنیا آمده شهروندی آمریکا را داشت و او طی 10 سال جنگ علیه ترور نخستین آمریکایی است که توسط حمله های هواپیماهای بی سرنشین کشته می شود. انور اولاقی سال 2004 از آمریکا به یمن برگشت و به زودی با معاویزه های شدیدن ضد آمریکایی اش نام برآورد. مقامات آمریکا اولاقی را واعظ و ترغیبگر انگلیسی زبان عقیده های القاعده در نیم قاره عرب شناختند. نقش عملی او در تهیه و اجرای حمله های تروریستی علیه آمریکا را قابل ملاحظه می دانند. گفته می شود نیروهای ویژه آمریکا 2 سال باز در پی شکار اولاقی بودند و تا اقدام به حمله صبح جمعه تا 3 هفته آخر حرکت های او را تحت نظاره داشتند. انور اولاقی همراه با 4 تن از یارانش در نتیجه اصابت موشک هل فایر به قربانی آنها کشته شد. وزارت دفاع یمن هلاکت او را تایید کرد و گفت این حمله در نزدیکی شهر خشیف 140 کیلومتری صنعا پایتخت یمن رخ داده است. خبرگزاری سبا گفت بر اثر این حمله سمیرخان، یک جنگی پاکستانی تبار هم که نیز شهروندی امریکا را داشت، کشته شد. سمیرخان سردبیر اینسپایر، مجله انگلیسی زبان اینترنتی بود که به تبلیغ عقیده های جهادی القاعده مشغول بود. گفته می شود حمله به اولاقی و یاران او را همان واحد ویژه انجام داد که در تاریخ 2 می عملیات قتل رهبری اول القاعده اسامه بن لادن را در داخل پاکستان اجرا کرده بود. براک اوباما انور اولاقی را یک تهدید جدی برای مردم امریکا به قلم داد و گفت اولاقی رهبری عملیات بیرونی القاعده در نیم جزیره عرب بود. در این سمت او مسئولیت تحریزی و تلاش های مستقیم با هدف قتل امریکایی های بیگناه را به دوش گرفته بود. او فرمانی تلاش ناکام شده ترکش هواپیما در عید مولود مسیح در سال 2009 را داده بود. او فرمانی تلاش های ناکام ترکاندن هواپیماهای بربر امریکا در سال 2010 را داده بود. و او با تکرار از مردم در داخل امریکا و در سراسر جهان دعوت میکرد تا به خاطر پیشبرد مسئله قتل ها مردان و زنان و کودکان بیگناه را بکشند. با باور مقامات آمریکایی، مایور نیدل ملک حسن که 2 سال پیش در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تکساس 13 تن را کشت، نیز از جانب اولاقی تشویق شده بود. هر دو قبل از این حمله توسط ایمیل مکاتبه داشتند. فیصل احمد، یک آمریکایی پاکستانی الاصل که در ماه می سال گذشته می‌خواست ماشین بمب‌گذاری شده را در تایم اسکوئر نیویورک بترکاند، نیز اعتراف کرده است که در پی تماس اینترنتی از سوی اولاقی هدایت شده بود. تحلیلگران می‌گویند قتل اولاقی امکانات القاعده در نیم‌قاره عرب برای جلب مبالغ و از نو را مشکل تر می کند. اما تصمیم کاخ سفید با تعقیب و قتل هدفمندانه این شهروند آمریکا با انتقاد برخی گروه های حقوق بشر نیز روبرو شده است. سال گذشته 2 سازمان، اتحادیه آزادی های شهروندی آمریکا و مرکز حقوق کنسیسیونی، با نمایندگی از پدر انور اولاقی علیه دولت به دادگاه دعوا بردند که در ماه دکبر رد شد. معاون رئیس اتحادیه آزادی های شهروندی جمیل جعفر بعد کشته شدن انور اولاقی در بیانیه گفت برنامه کشتارهای هدفمندانه هم قانون های آمریکا و هم قوانین بین المللی را پایمال میکند. رهبر سازمان دوم وینسنت وارن گفت این برنامه عملا به معنای دادن صلاحیت قتل خودسرانه هر آمریکایی است که تهدید ارزیابی میشود.
تا تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پ
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل کردید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. اخیراً در جلسه حکومت طرح بودجه تاجیکستان برای سال 2012 و نشان دهنده های بودجه برای 3 سال آینده محاکمه شد. قسم دخل بودجه برای سال 2012 بیش از 10 میلیارد تومان پیش بینی شده است و گفته می شود بخش اعظمش به ساحات اجتماعی اختصاص خواهد یافت. اما در محافل یک موضوع بحث این است که آیا تا کجا این بودجه جوابگوی نیازهای امروزی تاجیکستان است و آیا افزایش بخش اجتماعی باز هم تامه تورم نخواهد شد. از دوشنبه خبرنگار آزادی میرزانبی خلق با تفصیلات بیشتر.
بودجه سال آینده 2012 تاجیکستان با حجم بیش از 10 میلیارد سومانی یا معادل بیشتر از 2 میلیارد دلار ایالات متحده تهیه شده. بنابر اطلاعی وزارت مالی تاجیکستان، مبلغ بودجه سال آینده از بودجه سال روان به مقدار 1 میلیارد و 800 میلیون سومانی بیشتر بوده، در سال آینده به بخش اجتماعیات کشور بیشتر افضلیت داده شده است. ساحه معارف و تندرستی، علم و قشر بازنشسته از بخش آسیب پذیر جامعه کشور برشمرده می شود و برابر به ساحه انرژی و کمونیکاسیا که از مهمترین ساحه تاجیکستان برشمرده می شود، ساحه اجتماعی نیز افضلیت داده شده است. وزارت مالی کشور همچنین خبر می دهد که بودجه سال آینده دچار کسر 180 میلیون سومانی می باشد. وکیل پارلمان تاجیکستان اسماعیل طلباکوف می گوید از نصف بیشتر بودجه به ساحه اجتماعیات بخشیده شده است.
قسمت زیاد بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان مسائل معارف، تندرستی، فرهنگ، علم، معارف نگرانده می شود.
به اطلاع وزارت مالی کشور، موافق به طرح بودجه سال 2012، بودجه ساحه معارف در نسبت سال روان 32% و بخش تندرستی 42%، ساحه علم باشد 20% بیشتر بوده است. اما اقتصاددان تاجیک دولت عثمان میگوید که تقریبا هر سال حکومت تاجیکستان وقتی که بودجه را قبول میکند حتما از این نکته سوء استفاده میکند.
بیشتر هم این افزایش یابی ها در کشورهای جهان سیم همچون تبلیغ همچون یعنی کوشش های گویا دولت استفاده میشن. ببینید انفلاسیا و مفلس شوی تقریبا که او رو میخرد، مثلا همون چیزی که زیاد میشد هیچ احساس نمیشد که وقتی بودجه را مثلا بودجه یاسم 15% زیاد میشود و تورم هم 15% است، چی دیده میشد؟ هیچ چی دیده نمیشد.
به قول دولت عثمان یگانه مبلغ بزرگی که وارد تاجیکستان میشود و به بودجه تأثیر مثبت دارد این پول مهاجران کاری است، ولی آن هم بنابر عدم استحصال داخلی برای خریداری مواد لازمه دوباره به خارج کشور میرود. در حالی که حکومت تاجیکستان در بودجه خود میگوید که بخش اجتماعی کشور به صورت عموم افزایش داده میشود، ولی هنوز روشن نیست که منابع جمع آوری این مبلغ ها از کدام سرچشمه ها میباشد و به قول اقتصاددان ها این سؤال اصلی است که باید حکومت از حالا روشنی اندازد. دولت مراد جمایف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید که قرض خارجی تاجیکستان حدود 2 میلیارد دلار آمریکا را در بر میگیرد و کمبود بودجه سال آینده که 180 میلیون سومانی میباشد از حساب قرضها و طرحهایی است که کشورهای خارجی در تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند.
یکی از قسمت‌های عمده بودجه ما رو قرض‌ها یا گرانت‌های خارجی تشکیل می‌دهند. اگر آنها رو دهند به ما، پس بودجه سال 2012 رو عملی کردن امکان دارد. مثلا سر آن است که تا کجا این مبلغ‌ها جمع‌آوری می‌شوند.
همینطور انتظار می‌رود که تا آخرهای ماه روان طرح بودجه سال آینده برای محاکمه با پارلمان کشور پیشنهاد کرده شود. مرزانبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه می رویم با پاکستان. وینا ملک، ستاره چرب زبان تلویزیون پاکستان و آلیه حسن، اخیراً ارزش های اسلام سنتی در این کشور را به چالش کشاند. این ستاره مشهوری برنامه های زنده که معمولا در صحنه بدون کاغذ خالم و بداهتن صحبت می کند، در یکی از نمایش ها با روحانی شناخته واردی درگیری شد. وینا اصلا انتظار نداشت که مهمان نوبتی او مفتی عبدالخبیس، نفری که همیشه از او انتقاد می کرد. ادامه موضوع از همکاری ما سجده مرزا.
در جامعه محافظه‌کار مثل پاکستان، سرزنش و نصیحت چهره‌های مانند وینا ملک مثل دعوت به نماز معمولی است. اما پاسخ وینا به روحانی عبدالقوی و چرب زبانی او بسیاری ها را در پاکستان متمحبود کرد. وینا ملک به مفتی عبدالقوی که پیشه او و رفتار او را انتخاب می‌کرد گفت:
و مولوی حضرات جو تو مسجد اونی
بعضی روحانیان اسلامی به ناموس شاگردان خود که در مساجد تعلیم میگیرند تجاوز میکنند و از این هم بدتر میکنند. پاکستان برای بی‌آبرویی بیشتر از وینا ملک علت دارد. از بس که شما مرا در اینجا مرافع میکنید، من طلب میکنم که دادگاه عادلانه باشد،
که عدالت انصاف دهتی است.
اما این مرافعه دادگاهی نبود. جنگ لفظی در بین ستاره 27 ساله تلویزیون و روحانی سرشناس در برنامه زنده تلویزیونی لاهور رخ داد. لحظه پیش از این مفتی عبدالقوی ستاره تلویزیون وینا ملک را برای رفتاری به گفته اون ناسزایش در برنامه مشهور تلویزیون هندوستان تنقید کرد و گفت که او پاکستان و همچنین اسلام را بی آبرو کرده است. هرچند مفتی بعداً اعتراف کرد که هیچگاه برنامه های وینا ملک را تماشا نکرده است. جانبداران وینا ملک او را برای پیشگامیش ستایش می کنند، در حالی که تنقیدگرانش ائتلاف روحانیان محافظه‌کار، ملتگراها و افراد صادق به طالبان و 13,000 نفر در سامانه فیسبوک من از وینا ملک متنفرم اعتبار اخلاقی او را زیر سوال بردند. اشتراک وینا ملک در شوی بیگ باس 4، یک برنامه شبیه بیگ برادر تلویزیون هندوستان، باعث سر و صداهای زیاد درباره رفتار نامشروع این ستاره شد. مفتی عبدالقوی در بحث با وینا به همین آوازه ها اشاره کرد. مریم علی، برنامه ساز تلویزیون اکسپرس نیوز که بحث اخیر را پخش کرده است، میگوید که این برنامه دیدگاه او را نسبت به ستاره زید و نقیز وینا ملک دیگر کرد. او حداقل درویه نیست، میگوید مریم علی. وینا ملک از سلسله زنهای سرکش پاکستان است که شجره آنها از نخست وزیر کشته شده پاکستان بی‌نظیر بهوتو شروع شده، چهره های جوانتری مثل شهبانو تاثیر، دختر سیاستمداری قتل شده سلمان تاثیر را فرا گرفته است. وینا ملک میخواهد آواز زنهای پاکستان، مخصوصا همسالان جوان او، بیشتر در جامعه شنیده شود.
بعد این شو من از زنهای پاکستان آنقدر واکنش گرفتم که شاید باورتان نآید. حتی از زنهای برقه و چادر پوش، حکومت کشور در چند جبهه مثل جنگ با ترور وارد عمل است و برای رسیدگی به امور زنان وقت ندارد. زنها باید در غم خودشان باشد، زیرا هیچ کس در پاکستان در فکر آنها نیست.
چند هفته بعد این بحث اکنون تاریخی، وینا ملک در یک صدمه نقلیاتی زخم برداشت و به بیمارستان انتقال یافت. معلوم نیست که او از این حادثه چی پیغام گرفت، اما به زودی کشور را ترک کرد و حالا در دبی به سر میبرد. ملک در اینجا نیز به فعالیت های خود ادامه میدهد و سازمانی را برای کمک به جبردیده های خشونت خانوادگی و زورآوری های دیگر تأسیس داد. خشونت از مشکلات عمده پاکستان است و همساله در این کشور تا 1000 زن در زمینه کشتارهای ناموسی قتل میشوند. از 5 زن 4 نفری آنها پیوسته مورد زورآوری خانواده های خود قرار می گیرند. این موضوع برای وینا ملک بیگانه نیست. او که در منطقه روالپندی در آیله سر فرزند به دنیا آمده است، می گوید:
من از زمان کودکم می دیدم که چگونه پدرم مادری مرا به هیچ سبب لاتوکوب می کرد، تنها با بهانه که غذا را در وقتش آماده نکرده است یا بهانه های مانند این. پدرم خواهر بزرگم را در 14 سالگی به شوهر داد. خواهر خردیم در سن 11 سالگی ازدواج کرد. چون نوبت به من رسید حدوداً 12-13 ساله بودم و پدرم خواست مرا نیز به شوهر بدهد، من مقاومت کردم و گفتم که چرا. این بار اول بود که من از امر پدر سرکشی کردم.
وینا ملک میخواهد به زنهای پاکستان پیغام جسارت بدهد و بگوید: شما نباید در سایه مردها پنهان شوید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اینجا برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. نصف جمعیت این کشور و این ترتیب نصف بیکارانش را زنان تشکیل میدن. امور رسمی شماره رسمی بیکاران را 70 چند هزار برمیشمارد، ولی به باور اکثر تعداد واقعی مردان و زنان بیکار در تاجیکستان به میلیون ها میرسد. اما یک زن در شرایط جامعه عمدتا محافظه‌کار تاجیکستان در طلب جای کار از کدام حقهای برخوردار است و آیا چه امکاناتی برای به کار فرا گرفتن زنان در این کشور وجود دارد؟ پاسخ این سوال در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبر گوری آزادی در دوشنبه.
بیش از 50% بیکاران رسمی در تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهد. شهری میزرو بابا ساکن شهری دوشنبه رسما بیکار است و دو فرزند دارد. چند سال قبل شوهرش به روسیه مردی کاری رفت و بعد یک سال با تاجیک دختری مهاجر ازدواج کرد و شهری را طلاق داد. حالا شهری با دو فرزند نابالغ در خانه مادر و پدراندر زندگی دارد. هر صبح شهری حوالی یک خانه نه قبته در شهری دوشنبه را میروبد و ماهانه هر یک ساکن این بنا به او دو سومانی پول میدهند که در مجموع 200 سومانی را تشکیل میدهد. شهری در برای وضع سنگین روزگارش گفت:
سیستمونی میگم که از تمام متیا هوای بود دست که مراجعت کنه با چهار ماه پنج ماه بعد پسر بیستم چه سودیو چه زیر میبرم اکثرا محکمه من که تقصیر بعد میگیرم روی میکنم این دفعه از سه بیستم به ماه شروع کرد نه بسه چهار ماه شروع میکنم.
کاری غیر رسمی که شهری انجام می‌دهد در آینده نفقه پولی ندارد. این در حالی است که در تاجیکستان رسما بنا به اطلاع آژانس آمار بیش از 74000 نفر بیکاران نامنویس شدند که از آن 50% زنان است، ولی بنا به اطلاع غیر رسمی تعداد بیکاران در جمهوری جز مهاجران کاری از 1,000,000 نفر بیشتر است. با گفته رجب رجبوف از وزارت کار و حزب اجتماعی اهالی، در حال حاضر تناسب مرد و زن در شمار اهالی تاجیک پاکستان حدود 50-50 است.
مردها 3,776,000، زنها 3,753,000.
در حال حاضر بنا به گفته سباحت رحیمزاده رئیس اسوسیاسیای زنهای تاجر و صاحبکار تاجیکستان، حصه زنان در بخش خصوصی از 5% بیشتر است و این رقم تنها زنانی را در بر دارد که با دریافت پتنت صاحبکاری میکنند، ولی تعداد زنانی که با کار تجارت و سودا و دیگر کارها مشغولند از این بیشتر است. با وجود این، به گفته سباحت رحیمزاده، تعداد زیادی زنان در تاجیکستان بیکارند، ولی برخی از عامل‌های تعامل ملی با تأمین زنان به کار مانع ایجاد می‌کند. خانم رحیمزاده افزود:
کمبودی اساسی ما در مردهای خرافات پرست هست. در اون بسیار برادر، شوهر، اونا بسیار وقت سری راه زنان میشن، دختراشون میشن، بعد بسیار وقت دیگر خودی همون زنان بسیار سوادی در کاری برای صاحبکاری ندارند.
با گفته خانم رحیمزاده، اسوسیاسیای زنان صاحبکار و تاجر تاجیکستان از حکومت کشور تقاضا کرده است که برنامه با کار تامین کردن زنان را طرح‌ریزی و تصویب کند. با گفته کارشناسان، در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی مالی در تاجیکستان برای با کار تامین کردن زنان برنامه‌های زیادی دارند که در این زمینه به زنان گرانت ارائه کرده می‌شود، ولی به دلیل بی‌اطلاعی اکثر زنان از این امکانات‌ها استفاده نمی‌کنند. حالا یک ایده زنان تاجیکستان در مهاجرت کاری در روسیه و دیگر کشورهای همسود بسر میبرند. گذشته از این تعداد زیادی زنان در داخل جمهوری با کارهای مختلف از قبیل درز دوزی، زرگری و تولید کالاهای سنتی مشغولند که چون زنی شغل داشتن نامنویس نشدند. مکرم نصرالله و کارمند کمیته کار با زنان گفت: مسئله مهم به توجهی اکثریت زنان با آموزش کسب و کار کردن است.
برای عملی گردوندن این برنامه های دولتی از طرف مقامات های محلی حکومت دولتی مبلغ گذاری کرده می شوند که این بیشتر زنها رو برای انتخاب نمودن کسب های گوناگون و جلب کردن آنها به کارهای فعال جمعیتی روانه می کنند.
طبق آمار رسمی 75% اهالی تاجیکستان در دهات بسر می برد که بنا به آمار نهادهای مستقل حدود 40% زنان بیکارند و دولت را ضرور است در دهات کارخانه های را فعال سازد که زنان در محل ها به کار تامین کرده شوند. به گفته کارشناسان، دولت تاجیکستان حدود بیش از 1,500,000 نفر قوه کاری خود را در دهات و شهر و نواحی از دست داده است، در حالی که در آینده دولت موظف است به این تعداد مردم نفقه پولی نیز بدهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
به حقوقی و بیکاری زنان تاجیک و در پایین برنامه از وضع مردم سالمند. 1 اکتبر با قرار سازمان ملل از سال 1990 روز بین المللی مردم سال دیده اعلان شده از موضوع اید امساله امکانات و چالش های افزاینده پیشروی جهان بوده. روز مردم سالمند بهانه است برای توجه به وضع و شرایط بیش از 700 میلیون مردم بالغ از سن 60 در سراسر دنیا که یک عمر به دیگران خدمت کرده امروز خود محتاج کمک دیگرانند. شمار مردم بازنشسته در تاجیکستان بیش از 500,000 و نفقه میانه آنها همگی 130 سومانی شمرده می شود، اما پیران در تاجیکستان سنتاً امید به فرزندان خود می بندند تا به نفقه دولت. خبرنگار آزادی سفرگل عالمی در این روز با عیادت یکی از چنین پیرانی روزگار دیده رفت.
عبدالرحمن غفرانوی 78 ساله در محله زرفشانی پایتخت به سر میبرد. 5 فرزند و قریب 30 نبیره و عبیره دارد. چند سالی پیش همسرش را به خاک سپرده و همراه پسرانش در یک منزل سه حجرگی به سر میبرد. میگوید از روزی که خود را میشناسد کار کرده است. بیش از 40 سال روزیش را از حساب گلپروری در بخش آبادانی حکومتی شهری پایتخت پیدا کرده است. دسترنج او صد برگ و بابونه، میخچه گل و صدها نو گل دیگر است که سالهای سال کوچه و خیابانهای پایتخت را زیب و زینت بخشیده است. بابای عبدالرحمن افزود اگر یک بار دیگر عمر دوباره نصیبش گردد حتما در دانشگاه تحصیل میکرد، ولی باز هم از پی کسب گلپروری میرفت.
ارسی او گفته که شخص فرگیو میکردنیم اونجا اداره هم اونجا چهار ناهیه و چهار تا و ناهی گلپروری بود. هر یک ناهی خودش به علاقیده مچسکه داره، مچسکه گل میشنونید.
بابای عبدالرحمن دوره نورسیش را که به سالهای جنگی دومی جهانی دوران قحطی و گرسنگی ها راست آمده است به اشک گلوگیر به یاد آوردن نتوانیست. او آن روزهای سنگین را که به گفته خودش مثل نقش در سنگ در یاد و خاطره اش ابدی نقش بسته و به او درس شکرگزاری را از تنجی و دسترخوان پر از نان آموخته است چنین یادآور شد.
وقتهای گشنگی بود، نان نبود، زبار نبود، آچرت بود. کار میکردگی و 400 گرم میداد، کار نمیکردگی و 300 گرم نان میداد. کجاله هم خوردیم، همه چیز خوردیم، داری گوگر نبود که چراغ گرانی.
بابای عبدالرحمن میگوید استخوانش که با کار سخت شده است تا بی در کنجه نشستن و باری گران بر دوش نزدیکان شدن را ندارد. حالا هم اگر مداری دست و بازو و تنی صحت سازگار باشد کلنچه‌اش را گرفته در یک پارچه زمین نزد بینای زیستش کار کردن را بهترین نعمت میداند. بابای عبدالرحمن درباره معنی های چون مهنت حلال، آداب نکو و جوانمردی سخن گفته با تأسف سر میجنباند. وی بر این باور است که اگر جوانان و نورسان با تربیت و تحصیل و با هوش و آگاه نباشند و آینده نیکی دولت و کشور نمی شود اطمینان داشت.
نمی رسد کادرمون. کادرهای انجینیر، تکنیک، دکتر، ورچ، روسیه آوردن. آنها کفت سودیان سه دو سال باز گاز طرف حسار با قمیش دوائی با. من هم متخصیص که نیست از دیگر دولت ها آدم های گرفته می دید. قفان من دستانید از دیگر دولت های مستقیم.
عبدالرحمن غفرانوف شاهد ناآرامی های سالهای اولی 92 نیز بوده است. معنی صلح و آشتی و تنجی و آرامی را می داند.
در یک تکستیل 14,000 آدم کار میکرد. کنی بایی نیست دازید. یا گویم جال کم بیند با این قطعه آدم کار میکرد. آدر خاله این قپلهی که ما میدادیم آدر نیست. اما برای هم سرطان شده برفتن. این بیرق و این آیه و یا این روی سریه میشد. انا کن 165 میتر بدست وی انا یا بیده گری وی بیرق در یک چند آیله متا کفنه میشد.
با این همه عبدالرحمن غفرانوف سری هر سخن دست شکرانه به گریبان میبرد و به آینده نیکتری امید دارد.
با جان چند سوم نفقه میگیرید؟
حاضر 208 است.
و چی میرسد با این نفقتان؟ مثلا چی میخواد؟
نفقه همین خانه فولی، گاز فولی، سویت فولی، کمونال دیوستوک و آو من همین میتید.
یعنی برای خودتون هیچ چی نمیشود؟ دور پولی و یکان خوراک هیچ چی نمیشه؟
شکری بچه ها دوتش رسیه و یاردم کمیستم.
در تاجیکستان 561,000 افرادی سالمند بوده، نفقه میانه آنها کمتر از $30 امریکایی می باشد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
روزگاری مردمی سال دیده در تاجیکستان و شانده عزیز اینجا رسیدیم به پایانی نشر دومی مجله بامدادی یک شنبه دیمی اکتیابر. گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله های یک روز با شما و آینی مدارا ادامه می دهند. با ما باشید.